چطور طراحان استفاده از محصول رو راحت تر میکنن؟ پاسخ به این سوال ساده است. با یافتن راه حل برای مشکلاتی که مردم با اونها روبرو هستن. در همه محصولات چنانچه در اولین چیزی که طراحی کردید به نتایج دلخواهتون نرسیدید و شکست خوردید، طبیعی ترین پاسخ اینه که دوباره با امکانات بیشتر سعی کنید. طراحان اغلب در وضعیت‌های منفی و پر از نگرانی روی مسائل جزئی تمرکز می‌کنند. و اگر روششون در یافتن یک راه حل شکست بخوره، دچار اضطراب و نگرانی بیشتری میشن. در نتیجه توجهشون روی جزئیات مشکل آفرین افزایش پیدا می‌کنه. نوع بشر در بیش از چندین میلیون سالی که رشد و توسعه یافته، در محیط غنی و پیچیده دنیا عملکرد مؤثرتری داشته. ساختار ادراکی ما، اعضا و جوارحمون، ساختار عصبیمون که وظیفه کنترل همه بدن رو بر عهده داره، همه و همه در این دنیا کار کرده بهتری رو دارن. عاطفه، احساس و دانش هم توسعه یافته تا بتونه اثر بیشتری داشته باشه. دانش دنیا رو تفسیر میکنه و افزایش فهم، ادراک و دانایی رو رهبری میکنه. عاطفه که احساس هم شامل اون میشه به عنوان ابزار داوری به ما نشون میده که چه چیزی خوبه و چه چیزی بد و یا حتی چه چیزی ایمن یا خطرناک. در واقع قضاوتی ارزشمند برای ارائه بهتر زندگی. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب طراحی حسی به نویسندگی دانلد آنورمن. اگر علاقه‌مند به طراحی هستید، مخصوصاً طراحی محصول، این کتاب برای شما مناسبه. نویسنده در این کتاب در رابطه با نقش عواطف و احساسات در طراحی محصولات صحبت می‌کنه و نشون میده که دلیل عشق یا نفرت ما به اشیای روزمره دقیقاً چیه و علت و چگونگی این ارتباط احساسی انسان رو چگونه با اشیای پیرامونش آشنا می‌کنه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و همچنان گفتگوی ما درباره خودروهای خودران ادامه داره با مهندس جواد صدری، مهندس جواد علیپور صدری که میزبانشون هستیم امروز. آقای صدری، بحثمون رسید به این که زیرساختهایی رو نیاز داره خودروهای خودران و ما مواجهیم البته با مثلا کشور امارات یا کشورهایی که در همین پیرامون ما هستن که دارن شهرهای هوشمند رو به نوعی پایه‌گذاری میکنن و توسعه میدن، به هوش مصنوعی توجه ویژه‌ای دارن و طبیعتاً وقتی راجع به زیرساخت صحبت میکنیم، علائم، نشانه ها، سنسورهایی که در واقع ارسال و دریافت رو برای خودروها آسان میکنن، اینها مد نظر هست. فکر میکنید که به زودی در واقع همین کشورهای اطراف ما این توسعه رو پیدا میکنن و تبدیل میشن به یک موجود جدیدی که چون به هر حال کوچیک هستن، زیر ساخت ایجاد کردن براشون در کل کشور کار سختی نیست؟ آیا ممکنه که مثلا نسبت به آمریکا حتی جلو بیفتن،
پیشی بگیرن؟ بله، دقیقاً همین چیزی که شما بهش به خوبی اشاره کردین. چند تا نکته به اینا خیلی داره کمک میکنه. یکی از نکات که خیلی صحیح و دقیق گفتی شما، کوچیک بودن این هاست و خب پولی که دارن در میارن و این پول رو خیلی دارن خرج این زیر ساخت ها میکنن و چون بیشتر هم هدفشون جذب توریسم هست، در یک جاهایی دارن سعی میکنن که مثلا وقتی که به دبی میگن لیتل نیویورک، دارن سعی میکنن که حتی از نیویورک هم جلو بزنن و میزنن چون پولای آنچنانی خرجش. و اینکه یک سری چیزها، حالا این نکته رو من بگم راجع به دوستانی که مثلا میگه آقا ببینید امارات چه کرد، به نوعی اینها داره توشون آزمایش میشه.
آها،
یعنی این کشورهای سرمایه گذار، دقیقاً اینا پایلوتن. ما خیلی از چیزها رو، من چند تا چیزی رو خودم تجربه کردم در حالا این کشورهای اطراف، مثلا دستگاه خود دریافت خیلی قبل از این که خیلی از کشورها حتی تو اروپا خود دریافت داشته باشن، یعنی شما بری پول بهش بدی.
آها، بله.
که بعد مثلا اون پول رو اضافه کنه به حساب بانکی.
بله.
تو امارات یه همچین اتفاقی افتاده بود و داشت این انجام میشد و بعد اومدن قشنگ باگاشو در آوردن، دیدن که پول باید این ریختی باشه، پول حتما باید اونجوری باشه، اینجوری باشه، اونجوری باشه که اشتباه نکنه و بعد این چه شد. الان این نکته رو بدون حب و بغض میگم، این حرف رو داشته باشید که اینها پایلوتن.
خب آقای علی پور صدری عزیز، چون شما هم راجع به ایلان ماسک گفتید که با پولش دارن این کار میکنن، امارات هم گفتید با پولش و اینها، حالا ممکنه که بعضی از شنونده هامون از جمله خود من بگیم که مگه ما کشور فقیری هستیم که خودرومون این شکلیه، که این میدونم یه بحث دیگه ایه، ولی من فکر کنم که خیلی پولم درسته که خیلی مهمه، پولدار بودن کشور مهمه، ولی در یک
کشوری تفکر هزینه کردن با اون پولم
در یک کشوری مثل ایران ما بی پول که نیستیم، خدا رو شکر
ما بی پول نیستیم،
زیادی داریم.
ولی ببینه چند تا نکته است. کل
من ترجیح میدم ما تو ایران پایلوت باشیم اصلا به قول شما.
ولی
تو جادامون آدم ها کشته نشن.
ما لااقل حتی اگر بگیم تو کل ایران هم نه، تو جاده های اصلیمون، توی محورهای مواصلاتی که
جزیره کیش هستن
تک شماره شناخته میشن، چون میدونید دیگه جاده ها شماره دارن، جاده هایی که با تک شماره شناخته
میشن، مشهد مثلا
اصلی هستن، تهران مشهد، بزرگراه که میریم تا شیراز و بعد میریم تا بندر عباس و حرفا، این تو اینها میتونیم این کارا رو بکنیم. اما یک واقعا یک هزینه عمده میخواد و یک تصمیم گیری میخواد، یک بایدی باید بیاد که آقا باید این کار انجام بشه،
جزیره
که بتونی
جزیره کیش اینا که به هر حال یه جای کوچیکه دیگه، وقتی درسته. میگیم یه نمونه، لااقل ما یه جا پولمون رو درست هزینه کنیم ببینیم چطوره.
یه نکته دیگه هم هست، الان توی امارات، توی قطر، کشورهای عربستان سعودی هم از این شهرهای هوشمند رو خیلی به سمتش داره میره. اینایی که دارن این کار رو میکنن، شما نگاه کنید از کشوری مثل نروژ هم جلوترن. نروژی که میدونید دیگه پول نفتش خیلی زیاده و کلن در آن
کشور توسعه
یافته و پیشرفته برای اون جمعیت، برای اون حجم، ولی میبینید حتی نروژ این کارا رو نمیکنه، اما اینها دارن این کارا رو میکنن. من اینو میخوام بگم که سوای هزینه هاش، یک سری سرمایه گذاری های خارجی در واقع، یعنی شرکت هایی باید مجاب بشن که بیان این کار رو انجام بدن. ما تمام این تکنولوژی ها رو نداریم در اختیار. درسته که در چند سال اخیر خیلی پیشرفت کردیم و حالا دانش بنیان ها خیلی اومدن توی کار و کمک کردن به خیلی چیزها، اما هنوز دسترسی به یک سری از اینها رو نداریم و خب قطعا با حالا اتفاقاتی هم که هست و به خصوص این سیستم سانکشن به قول اونا و
تحریم هایی
که ناجوانمردانه رو کشور ما گذاشتن، ما هنوز هم نمیتونیم یک سری از اینها رو بهشون برسیم. منظورم این هستش که میخوام بگم همه چیز باید در کنار هم درست قرار بگیره. اصلا نمیخوام بگم امارات همه چیزش در کنار هم درست قرار گرفته، ما تو حوزه‌های دیگه خیلی پیشرفت کردیم، نظامی، موشکی، هسته‌ای، پزشکی، عرضم به حضور شما که
داروسازی
احسن، حتی عمرانی، سدهای عجیب غریب، کارهای زیرساخت، البته نه حالا برجی بگیم بزنیم 2 کیلومتر ارتفاع برج که عربستان میخواد بزنه. اما خب اونها اینجوری نیست، اونها بیشتر دارن پول رو میدن، سرمایه‌گذار خارجی میاد براشون کار میکنه، اون رو میذاره، هر وقتم چیز باشه میبنده میبرتش. ولی خب نباید از این غافل عقب بیفتیم. همینجور که الان یکی از بحثای این هستش که آقا از هوش مصنوعی عقب نیفتیم، همونجوری که ما از در واقع مسئله نانو عقب نیفتادیم و تو دنیا حرف برای گفتن زیاد داریم، ما از رویان عقب نیفتادیم و یکی از کشورهای صاحب سبک در رویان هستیم، خوش مصنوعی هم الان باید همین داستان رو داشته باشیم که عقب نیفتیم. اگر تونستیم همزمان اینجوری بریم و حالا چون بحث خودروسازی اومد و خودروسازیمون رو هم به درجه‌ای که باید و بایسته است و شایسته ایرانه برسونیم، شاید با یه خورده حالا اختلاف بتونیم خودمون رو برسونیم بدون جایگاه. در غیر این صورت فعلا فاصله داریم.
اگه قرار باشه که راجب خودروهای خودران یه چیزی شما رو وسوسه بکنه که سوار یه ماشین خودروی خودران بشید و بگید که برو و اطمینان بهش بکنید که نه شما آسیب ببینید، نه آبر پیاده، نه اتفاقی نمیفته، اصلا حاضر هستید چی بشه، حاضرید که سوار یه ماشینی بشید و اختیار رانندگی رو بسپرید به یه کسی دیگه به هوش مصنوعی؟
چیز رو ندارم،
اعتماد رو ندارم.
بعدش هم من
چی باید بشه؟
نه ببینید اینها نقطه نظرات رو دیگه. من از سوار شدن به خودرو و پشت فرمون نشستنش لذت میبرم،
اصلا از سبک یا استایل مهندس علیپور مجدد از همین کلاسیک بازا
لذت میبرم که چطور اون واسه اینه که مثلا ما توی یک شهرک توی شهر خیلی پیشرفته باشیم، توی شهر به قول شما کاملا با هوش مصنوعی و این حرفا باشه که بدونم آقا همه چی اینجوری مثلا بشینم توش راهی دیگه نداشته باشم بگم برو فلان جا.
ولی از نظر من برای شهری مثل تهران، کلان شهری مثل تهران، خودرو هوشمند فقط خودروی به حساب میاد که بلد باشه جا پارک های تهران پیدا کنه، بگه برو اونجا پارک بکن که واقعا جای پارک نیست. بعد اون جاهای شلوغ ساختمون های 20 طبقه هم میسازن تازه و بدون اینکه پارکینگ اطراف باشه.
حالا یکی از خصوصیات خودروهای خودران این هستش که خودشون پارک میکنن دیگه. البته الان خودروهای هست تو ایران هم هستش که خودشون در واقع اتو پارک داره، شما میزنی اگر درست ایستاده باشن بقیه و شما هم رعایت کنی مدلی که باید بیستی، خودرو خودش به راحتی پارک میکنه.
از لچکی بتونی ببینی یا قبل قدیمی ها
خودرو خوش به راحتی میتونه پارک کنه.
عجب چقدر جالب. ولی برای منی که گواهی نامه ندارم و رانندگی بلد نیستم،
همه ماشین خودران همه تو کالیفرنیا هستن
برای اینکه یک خودرو خودران بیاد.
متاسفانه میدونید دیگه چند تا اتفاق افتاده که مشکل سازترینشون هم خودروهای تسلا بودن.
تصادفایی که
میدونم فعلا شدن
داریم به هر حال داریم تاتی میکنیم دیگه توی دنیای هوش مصنوعی و خودروهای خودران داریم تاتی میکنیم. نه، ما جهان بشر داره تجربه میکنه و این جهان جدید ماست، باید بهش خوش آمد بگیم. چه بخوایم چه نخوایم این اتفاق داره رخ میده. کمان که خیلی دوست داشتم با دروشک جا به جا شم میگفتن اصلا این عصر که شیه میگه من کیف میکنم. جهان تغییر کرد و تغییر خواهد کرد و خودروها بی صدا میشه، دنبال صداهای جذاب دیگه باید باشیم.
دارم میکنم آخر کلام که خودروهای خودران آیا میتونه تشخیص بدن اگه مجبور تصادف باشن سه نفر این و چهار نفر من دنبال کدوم میشن بسارن بزن تصادف اگر ناچار باشه اینو تصمیم بگیرن؟
این از اون تصمیماییه که شما دارین انگار که به بنبست میرسونید ماجرا رو. آقای مهرجو،
من این نکته رو با توجه به وقت کم فقط عرض کنم که هنوز مشکلات قضایی خودروهای خودران حل نشده.
هنوز قانون‌گذاری‌هاش باقی مونده.
قانون‌گذاری‌ها هنوز در مرحله‌ای نرسیده که اگر تصادفی رخ بده
مجرم کیه راستی؟
مجرم کیه؟ خودرو صاحب خودرو، شرکتی است که خودرو رو ساخته، جایی است که تصادف کرده و این هنوز جزء ابهامات.
چه پرونده جذاب بازی که میشه دربارش صحبت کرد.
جذابه؟
آره،
پرونده ویژه
بحث قانون‌گذاریش.
قانون‌گذاری
حتماً تصادف صورت بگیره، مقصر کیه؟
مقصر کیه؟ متشکرم، زمانمون تمام شده دیگه، صفریم، زمانمون به انتها رسیده. من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
هنوز زیبایی با این که لبخندت خاطره یه درده، تو تو زخمی عشقین داغ تاریخین زیبا ترت کرده، هنوز میخندی با این که دست قم سنگین روشونت، سنگین روشونت. تو ریشه عشقی خیابونا سبزم حوالی خونت، حوالی خونت. لا 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 لای بخون پره وقت صدام، من از چی بخوام تو که عمر تو دادی برام. میخوام باز یه بچه بشم به تو تکیه کنم، اگه ابری شدم زیر چتر تو گریه کنم. تو از اینجا بهشتم نمیرم، تو دستات به لرزه میتونم بمیرم. هرچی دور شدم باز صدامو شنیدی، شنیدی به دادم رسیدی. لا 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 لای بخون پره بغض صدام، من از چی بخون تو که عمر تو دادی برام. میخوام باز یه بچه بشم به تو تکه کنم، اگه ابری شدم زیر چتر تو گریه کنم.
اول شو برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان.
اول شو
اول شو. به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. اینجا اول شو از شبکه رادیویی جوان. خیلی ممنونم از همراهی همه شما دوستان عزیز. ضمن اینکه جناب آقای علیرضا کیادربنسری که خودشون مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور هستن، 14 سال هم سابقه مشاوره دارن و فارغ التحصیل از دانشگاه امیرکبیر هستن، اینجا در استودیو حاضرن تا پاسخگوی سوال‌ها و دلنگرانی‌های شما دانش آموزای عزیز و والدین گرامی باشن. همراهمون باشید آقای کیادربنسری. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما خانم مرادی عزیز.
زنده باشید.
سلام می‌کنم به اولیای گرامی دانش آموز خوب کشورم، علل خصوص کنکوریای 1404، و شما امیدوارم هر جا هستین در مسیر آرزوهاتون باشین، حالتون خوب باشه، ما هم در کنارتون هستیم.
ان شاءالله. خیلی هم خوب، چه قشنگ بود که در مسیر آرزوهاتون باشید. بعضیا خیلی دارن تلاش میکنن، یه جایی واقعا نتیجه نمیگیرن آقای کیادربنسری. اتفاقا توی مسیر هم هستن، اما شاید روشی که انتخاب کردن روش اشتباهی باشه. پیامک هم زیاد داریم، سوال هم زیاد داریم. مثل این نمونه‌ای که گفته من تازه شروع کردم و تا الان اصلا ریاضی و شیمی نخوندم، سوالم اینه که میتونم به درصد خوب برسم؟
ببینید خب خیلی از بچه‌ها متاسفانه نیم سال اول رو از دست دادن، اون جدیت لازم رو نداشتن و تازه میخوان شروع بکنن. خب برای ما این اتفاق عجیب و جدیدی نیست، چون 14 سال تو این فضا داریم کار میکنیم و تقریبا میتونم بگم هر سال خیلی عظیمی از بچه‌ها با این مشکلات پیش ما میان. به همین خاطر ما تری رو برای بچه‌ها آماده کردیم، مثل تری نژاد، که یک کاری که درش انجام دادیم یکی از خدماتش اینه که در همه مباحث اومدیم ارزش گذاریشو برای بچه‌ها مشخص کردیم که سخته، آسونه، چند تا تست در کنکور داره، ارزش سرمایه‌گذاری داره یا نداره. مثال بزنم، دانش آموز خوبم میگه من شیمی رو تازه میخوام شروع بکنم، خب این رو بهش میگیم و یاد میگیره و در برنامه‌هاش گذاشته میشه که مثلا فصل 3 و 4 شیمی سال 12م 6 تا تست 7 تا تست در کنکور سراسری داره، جزء مباحثی که ارزش سرمایه‌گذاری بسیار زیادی داره، هم در نهایی میاد هم در کنکور قابل زدنه. پس این جزء مباحثی که ما حتما از الان میخونیم، ولی شاید مبحثی مثل غلظت رو که هیچ وقت تست ساده ای نداره و جزء مباحث سخت و بسیار رقابتیه، ابدا در شروع کار تو برنامه دانش آموز قرار ندیم. و تجربه ما از کنکور 1403 رو به ما میگه که اگر در کنکور اردیبهشت شما یک میانگین 55% و در کنکور تیر ما یک میانگین 60-65% داشته باشی و امتحانات نهایی بالای 19 که همه اینها رو میشه داشت با همین برنامه، ما قرار نیست 100 بزنیم. شما میتونید رتبه زیر 1000 کنکور فکر بکنید. یعنی بچه‌ها فکر نکنن که بعد از 100 خودشون رو بسنجن. واقعا یک میانگین 65% برای زیر 1000 شدن کافی است. با توجه به زمانی که داریم، برنامه‌ریزی‌های حرفه ای، رفع اشکال ها، تدریس ها، آزمون ها و همه خدماتی که در این طرق بچه ها داده بشه، من این امید رو واقعا دارم که بچه ها بتونن بدرخشن. و اینو مخصوصا به اولیای میگم که برنامه رو میشنون، اگر دلتون میخواد فرزند تو یک نتیجه خوب بگیره، راحت بگم کنکورش خراب نشه، امتحان نهاییش خراب نشه، حتما به برنامه پیام بدید، حتما از این فرصت استفاده بکنید بچه ها و اولیای گرامی، که انشاءالله یک نتیجه خوب در کنکور سراسری بگیرید.
من مطمئنم خیلی از والدین واقعا این نگرانی رو دارن، آینده فرزندشون براشون مهمه. یه جاهایی شاید خودشون تلاش بکنن، آقای کیا در بنسری که بخوان کمک بکنن، ولی یه جایی میدونن و مطمئن هستن که یه کسی که کارشناس متخصص در این حوزه است بهتر میتونه راهنمایی بکنه. اشاره هم کردید که اگر کسی واقعا یه همچین نگرانی داره حتما به شما پیامک بده، به مجموعتون پیامک بده. خب بگید سامانه پیامکی چیه و این که اصلا چطور میتونن با شما در ارتباط
باشن؟ اولیای گرامی، رفقای دانش آموزم که میخوان یک ترم دوم فوق العاده داشته باشن، علل خصوص کنگوریایی که نگرانن، خوب نخوندن، دست و پا شکسته خوندن یا خوب خوندن، میخوان جمع‌بندی خوب داشته باشن، عدد 2 رو ارسال بکنید به سامانه برنامه 1050-71. تا 24 ساعت آینده از دفتر مجموعه با شما تماس میگیریم. هر سوال و دغدغه‌ای داشته باشید به بهترین و کاملترین و سرسبرترین حالت ممکن جوابش رو شما میدیم.
خیلی هم عالی، ممنونم ازتون دوستان عزیزم، دانش آموزای نازنین، والدین محترم که دانش آموز کنکوری دارید. اینجا همچنان اول شوه، همراهمون باشید. اول شو موج اف ام ردیف 88.
اول شو اول شو.
درود بر همه شما، وقتتون بخیر باشه. اما یه سوال دیگر رو میخوام طرح بکنم. گفتن سلام، من 11م، از اول سال میخوام بخونم، هر بار به یه دلیلی نمیشه اونجور که میخوام شروع کنم، شما راهنمایی کنید.
ببینید رفقای 11می فرقی نمیکنه، این دانش آموز سال بعدم شاید همین مسیر رو داشته باشه. میخوام چیزی که مثلا بچهای پایه، رفقا تا زمانی که شما برنامه مدون ندارید و درس خوندنتون اینطوریه که میخوام، حالا ببینم امروز حسش هست یا نیست، شما باید یک برنامه‌ریزی دقیق و حرفه‌ای داشته باشین، طبق اون تو هر حالت و هر شرایطی روی درس بخونید. مگر اگه بخواید با همین فرمون جلو بری، تا کنکور همین شکلی هست و حرفم اینه، چه دهمی چه 11می، همین الان، قبل اینکه دیر بشه، قبل اینکه زمان رو از دست بدی، قبل اینکه نهایت خراب بشه، به فکر ترمیم باشی و هزار و یک دردسر دیگه‌ای که معلوم نیست چطور می‌خواد بشه رو به جون بخری، به برنامه پیام بده سال دومه. من این قول رو بهت میدم تا 10 اردیبهشت تو همه مباحث رو میخونی، همه مباحث، نمیگم فقط مباحث در اول و دوم، همه مباحث رو خوندی، 3 هفته جلوتر از امتحانات نهایی وقت داری که رو خودت و رو درسات سرمایه گذاری بیشتری بکنی، رفع اشکال بکنی، مشکلاتو برطرف بکنی، نمونه سوال نهایی حل کنی، با آمادگی 100% بری سر جلسه. دیگه چی بهتر از این؟ ولی اینجوری لطفاً پیش نیاد، اونجور که میخوامی وجود نداره، اونجوری که باید درس بخونم، مدل خودتونو عوض بکنی.
خودتون تلاش بکنید و با جدیت پیش برید. قدم اول همیشه سخت‌ترین قدمه. برش داری دیگه تا آخرش خیلی راحت‌تر پیش میری. همونطوری که توی بخش قبلی هم آقای کیادربنسری گفتن، برای اینکه با ایشون در ارتباط باشید، یعنی با آقای علیرضا کیادربنسری بتونید در ارتباط باشید و البته مجموعهشون، عدد 2 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050 71. انشالله خدا آقای کیادربنسری و گروهشون باهاتون تماس میگیرن. درسته دیگه خودتون؟
بله بله. عزیزانی که عدد 2 رو ارسال بکنن به سامانه برنامه 1050 71، حالا چه دهم باشن چه 11م چه کنکوری که میخوان ترم دومشون خراب نشه، ما تا 24 ساعت آینده باهاشون از دفتر مجموعه تماس میگیریم، هر دغدغه پرسش و سوالی داشته باشن در خدمتشون هست.
خیلی هم عالی، ممنونم ازتون. تخصصی ترین برنامه رادیویی کنکور اول شو. خب یه سوال دیگر رو هم طرح بکنم تا فرصت هست. گفته که من تا الان خوب درس خوندم ولی نگرانم مباحث خوب جمع نشه و نتیجه دلخواهمو نگیرم. بفرمایید چی کار کنم؟
ببین، نگرانی بسیار به جایه، چون درس خوندن یه چیزه، یاد گرفتن یه چیزه، جمع بندی و تسلط یک چیز دیگه است. یعنی ما این رو میدونیم که خیلی از بچه‌ها در سال‌های قبل عالی درس خوندن.
بله.
وقتی مبحثی آزمون میدادن، مثلا فقط یک فصل از ریاضی، شاید 80 90 هم میذارن، ولی وقتی که شد آزمون جامعه، تمام دروس کنار هم، تمام فصول کنار هم، و اینکه ما سر جلسه کنکور وقتی که میریم، هر سالی که تمام میشه میریم سراغ سال بعدی، یک فصل جدیده و من باید از سالی به سال بعدی سویش بکنم ذهنم رو، یا اگه بخوایم فارسی بگیم انتقال بدم، که این یک هنره. برای این جمع‌بندی کار بسیار سختی است که متاسفانه خیلی از بچه‌ها که خوب درس خوندن نمیتونن درست انجام بدن، نصف سوادشون رو سر جلسه با خودشون نمیبرن و چی بدتر از
بله.
برای همین طور که خود این دانش آموز اشاره کرده، برای اینکه هر چی بلدیم بتونیم سر جلسه استفاده بکنیم، یک جمع‌بندی خوب داشته باشیم، 100% مسلط باشیم بر چیزی که یاد گرفتیم و شرایط آزمونی روی ما اثر نذاره، بچا اینجا هنر یک مشاوره که کاری بکنه که شما یک جمع‌بندی خوب داشته باشید. و من با 14 سال کار میتونم یه دار داشته باشم که بلدم راه و روشی رو به شما یاد بدم تا بهترین جمع‌بندی رو در ترم دوم داشته باشید، دلاسوده سر جلسه کنکور بشینید، آزمون بدید، کیفشو ببرید.
خیلی هم عالی. اول که ممنونم به خاطر اینکه زبان فارسی رو پاس داشتید، این زبان شیرین رو و بلافاصله معادلمون اصطلاح انگلیسی که به کار بردین رو گفتین. دو اینکه میخوام به دوستان بگم اگر از همین لحظه همراه ما شدید تو این لحظات پایانی و صحبت‌های آقای کیادربنسری رو شنیدید، میخواهید با علیرضا کیادربنسری و گروهش در ارتباط باشید بابت اینکه در آزمون سراسری نتیجه خوبی رو کسب کنید، عدد 2 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050 71. انشاءالله ظرف 24 ساعت با شما تماس میگیرن. ما آرزومونه که شما بهترین ها نصیبتون بشه، چون میدونیم که لایق بهترین ها هستید. همیشه اولید. با اول شو. خداحافظ.
اول شو تمام شد.
شبکه رادیویی جوان.
میخوام تنها بشی با خاطراتت، میخوام یاد گذشته ها بیافتی، بذار یادت بیارم اون روزا رو که حرفاتو توی یاد یاد بچگیمون، یاد سادگیمون، یاد زندگیامون بخیر. یاد بچگیمون، یاد سادگیمون، یاد زندگیامون بخیر. تو آلبوم عکسای قدیمی پیداست که با نداشتن و داشتن میساختیم. اگر روزی رفیقی قصه ای داشت توی بازی بهش عمدن میباختیم. خود خوشبختی بود لبخند بابا زیر نور چراغ نفتی که میسوخت. مادر بزرگمون لالایی میخوند، مادر با قصه هاش چلتی که میدوخت. یاد بچگیم